بسم الله الرحمن الرحیم. الله تعالی الاصابة فی البیان و الاسمة عن الخطای و تقیان و اشترط علی نفسی ان لا اتعرض لذکر ما اعتمده فی ما اجده مخالفا لما اعتقده فان التقریر غیر الرد و تفسیر غیر النقد و الله المستعان و علیه تکنان. حالا اینجا فرمایششون که و انا اشتریتو، خواجه می فرماد که ما الان در مقام تقریر و تحریر مبنای فلسفه مشایی می خواهیم کلمات شیخ را شرح کنیم، کتاب را تفسیر کنیم. خودم نظری که دارم، جاهایی که نظر فلسفی من مخالف با نظر مشا هست اعمال نمی کنم. من نمی خوام نقد کنم، انتقاد کنم. همونطور که به عرض رسوندم در ابتدای منطقه اشارات، مرحوم خواجه می فرماد که فخر رازی اشارات را منطق و فلسفش را شرح کرد. شرحش شرحی است که بعضی از ظرفا گفتن این شرح نیست و جرح است. و در کتاب ها هم در تذکره و بیوگرافی خواجه می خوانید که چون ایشون دیدن ابوالبرکات بغدادی صاحب معتبر و فخر رازی کلمات شیخ را از مسیرش منحرف کردن به اون غور و حقیقت کلمات اون نرسیدن، خواجه برای احیای مقاصد مشا و تفسیر و تقریر شرح درست کلمات شیخ شروع کرده به نوشتن شرح اشارات. و لذا میبینیم تا آخر این کتاب بسیاری از موارد جناب خواجه انحرافات فخر رازی رو نقل میکنه که ایشون اینجا عبارت رو اینطور معنا کرد و چنین نظر داد و در این مسئله فلسفی این نحوه پیش آمد که ردش میکنه. و در حقیقت کتاب اشاره و خلاصه مبانی مشاست. حالا اجازه بدید یه مقداری پیش بریم تا کم کم در باره مشا، مشاء اقدمین متقدمین و مشاء متأخر، اینها فرق میگذاریم و حرفها را عنوان میکنیم. به وقتش تذکر میدهیم، به عرض میرسانیم. الان در تلیعه امر کتاب در حقیقت این طوره که یک متن بسیار فشرده است در مبانی مشا، هم طبیعتش و هم الهیاتش، و به خصوص اون اواخر اشارات که از بهجت و سعادته و مقامات العارفینه، اسرار الآیاته و هم نمط سوم که در نفسه، اینها خیلی اهمیت به سزا داره این متن. و دیگر فرمایشات خواجه که حق مطلب را ادا کرده است و مبانی مشا را در حکمت نظری و طبیعی، دو فنی که دیروز برز رسوندیم به نحو اوفا و اوفر تقریر فرمودن با اون قلم استادانه و نزد و نظم تعبیرات حساب کردهش، چون فکر ریاضی بود و ریاضیات انسان را اعتدال و استقامت می دهد. قلمش قوی میشه، حساب کرده هست. نوشته هاش این طوره، در شرح حال خواجه تو کتاب ها می خونی که خیلی عباراتش مطالبش حساب کرده هست و بسیار مواظب قلمش بود. این بر اثر اون مزاولت و تداوم در رشته های ریاضیش بود که ریاضی انسان را استقامت فکر می دهد. از طرفی هم افکار آقای فخر رازی هست که خواجه عنوان می کند و ردش می کند. خواجه عبارت را معنا می کنه، بر کرسیش می شونه و سبب عدول و انحراف فخر رازی را هم نقل میکنه که چه اشتباهی برش پیش آمده و چگونه، که حالا شروع میکنیم. از الان در ابتدای امر فرمایش خواجه این است که ما در این کتاب نمیخواهیم انظار خاص خودمون را، آراء خودمون را پیاده کنیم. جایی اگر نظری داریم خلاف نظر شیخ، نمیخوام الان انتقاد کنم. من دارم فرمایش شیخ را به مبنای مشیا تقریر میکنم، چون خواجه خودش اشراقی بود و انشاءالله که به مبحث علم رسیدیم که اونجا عذرخواهی کرد. میگوید بله، ما در ابتدای کتاب وعده دادیم، قول دادیم، شرطی کردیم که خلاف شرط نشود و شرط و املک. آدم شرطی که کرده باید رو حرفش وایسه، اما چون موضوع خیلی مهم است درباره علم باری تعالی و خیلی خوب آقایون پیش نیامدن، مبنای ما در علم باری تعالی این است که انشالله بله میرسیم. اونجا خودش عذرخواهی میکنه که ما از اون شرطی که کردیم حالا بله در این مسئله عذرخواهی میکنه. و جاهای دیگر هم اسم نمیبره، باز یه فعل جمله فاصله گرفته که به وقتش معلوم میشه. انشالله آقایان بنده عنایت بیشتر داشته باشید در مباحثه. بعد دیگه نوبت ما نمیرسه و واقعش دیگه عمر ما هم کباف نمی کنه و تازه هم اگر عمری داشته باشیم نمیشه. الان این بار چهارم است آقا که ما شفا اشارات رو در حوزه شروع داریم می کنیم. سه دوره گفته شد، این دوره چهارمه. بله دیگه آقایان انشالله باید که نوبت گفتن به آقایون برسه انشاءالله تعالی. کیف کام، حالا ما فرمایشاتی که خواجه دارد، فخر رازی دارد و عرایضی که آقایان الحمدلله آماده هستند، کتاب خوندن، آشنایی دارید به مبانی، به وقتش عرایضی که داریم تقدیم می‌داریم که انشاءالله یه دوره اشارات پاکیزه با قول و حوش حرفایی که لازم و ضروریه و عرض برسانیم. این ابتدای فرمایش گفتار خواجه الان اینطور که من آنچرا که مخالف نظر خودم هست وارد نمی شدم، انتقاد نمی کنم، نقد نمی کنم. نقد، انتقاد، تنقید کلمه غلطه در لغت عرب. تنقید نداریم که گاهی از آقایون می شنویم تنقید کرده، نقده تنقید نداریم. یا بفرمایید نقد کرده یا بفرمایید انتقاد کرده. خب حالا ابتدای امر این است. و انا اسأل الله تعالی الاسم اصابت فی البیان و الاسمت عن الخطای و طغیان و اشتر تو علا نفسی الا اتعرض لذکر ما اعتمده، اونهایی رو که من خودم بدون اعتماد دارم، فی ما اجیده مخالفاً لما اعتقده، چیزهایی که مسائلی که شیخ عنوان کرده مخالف است با اونی که اعتقده، من اعتقاد دارم اینها را عنوان نمی کنم، هر پیفت را شرح کنم کتاب را در مقابل جرح فخری رازی که شون کلمات شیخ را از مسیرش انحراف داده. سیغه های متکلم وحده، هم اشتر تو هم اعتقد تو هم اعتمد تو و اشتر تو علی نفسی الله اتعرض به ذکر ما اعتمده فی ما اجده مخالفا لما اعتقده فان التقریر که من میخوام تقریر کنم، فان التقریر غیر الرد و تفسیر غیر النقد، عمده از کردن نظر دارد به کار فخری رازی و ابوالبرکات بغدادی و الله المستعان و علیه تکلان. النمط الاول فی تجوهر الاجسام اقول قال الفاضل الشارع النهج الطریق الواضح و النمط ضرب من البسوط و انما وسط ابواب المنطق بالنهج و ابواب هذین العلمین بالنمط لأن المنطق علم يتوصل منه إلى سائر العلوم فكانت أبوابه أنهاجا وهذه مقصودة بذاتها فكانت أنماتا. بله، حالا داره باره در مطلب میشه شیخ که النمط الأول. حالا به مسائل که رسیدیم به عرض میرسانیم. در این نمط اول اشارات اون اصول و امهات مسائل فلسفی طبیعی 12 تاست. در نمط اول 12 مسئله عنوان میشه که حالا یک یک مسئله اولا از ثانیه اینها به وقتش گفته میشه و این 10 باب را 10 نمط را تعبیر فرمود به نمط. چطور شده که تا الان که منطق بود می‌فرمود نهج، عناوین منطق را به تعبیر نهج آورد، اما عناوین فلسفه به عبارت نمط. از فاضل شارع حرفی نقل می‌کنه، حرف خوب داره، حرف خوب داره. خیلی جاها هم خواجه حرف رو نقل می‌کنه، حرف راست و درست هم زده، حرف خوب هم زده. آقای فاضل شارع اینطور گفت. فاضل شارع یعنی فخری رازی، چون به همون تعبیر قدما، چون اول منطق را ملاحظه بفرمایید، مرحوم خواجه فخری رازی را تعبیر میکنه به علامه و جناب شیخ بهایی در اون تفسیر حمدش میگوید کسی در کتابهای فخری رازی تفحص کند میبیند که او مایل به تشیع است. حالا در چه شرایطی بود که حرفایی داره میگوید که یعنی فخری رازی بعضی از حرفا داره مطابق زمانش، وقتشون، حکومتشون حرفی حرفایی داره، کسی در لابلای تألیفاتش بور کنه میبیند که ایشون تمایل به تشیع دارن. خب حالا اینها خارج از حریم بحث درسه. حالا تفسیر ایشون رو دارید، اما تفسیر کبیرشون رو در جهر بسم الله الرحمن الرحیم رجوع بفرمایید. خوشبختانه آقایان مصری و غیر مصر خیلی از جاها کتابهای امامیه رو که چاپ میکنن بسیاری از مطالبشون رو بر می‌دارن، تحریف می‌کنن کتاب‌ها رو. فراوان از این کتاب‌ها داریم که با اصل، با نوشته مؤلف مطابق نیست، کتاب رو ناقص می‌کنن. خوشبختانه اینجا این مطلب رو بر نداشتن، دست نبردن. در جهر بسم الله الرحمن الرحیم اول تفسیر فخری رازی رجوع بفرمایید. ایشون که جهل به بسم الله رو که بحث میکنه که حضرات عامه کیها اونها اخفات خوندن بسم الله را، اما علی امیر المومنین تعبیر امیر المومنین را هم عبارت ببینید علیه السلام و امیر المومنین را الفاظی که میاره نگاه بفرمایید. بنده هم در چاپ ترکیه دیدم هم در چاپ مصر دست نزدم. بعد قرار از اونجا عنوان میکنه که علی ابن ابی طالب امیر علیه السلام و بعضی از صحابه را هم اسم میبره که اینها به جهل میخوندن بسم الله را مطلقا در نمازهایشون، چه در اخفاتی و چه در جهلی. و من هم همین حرف را پذیرفتم، جهل را. الان میدون حضرت عامه بسم الله را به اخفات میخوند و حتی جزء سوره هم نمیدونم مگه یه سوره حمد. و حال اینکه به طور یقین بسم الله الرحمن الرحیم 114 بار نازل شد به عدد سوره های قرآن، دوبار در سوره نمل، 113 بار هم در سوره های دیگه که سوره براءت بسم الله نداره، سوره نمل دو تا بسم الله داره، 114 بار بسم الله نازل شد. و خیلی از حضرات عامه هم با ما در این نظر موافقند. من خیلی این آقایان اهل مطبع رو گفتم شما مطابقی معجم مفهرس اینها آیات شما رو گذاری میکنید یا قرآن را مطابق چاپهای مصر، اونها بسم الله را فقط در سوره فاتحه جزء سوره میدونن، در سوره های دیگر جزء سوره نمیدونن، بسم الله را آیه نیاوردن. و شما این کارو نکنید، بسم الله آیه قرآن در تمام سوره ها. بله، قد از اونجا فخرالدین میگوید که من فرمایش امیرالمومنین رو پذیرفتم، جهل بسم الله، لأن، حالا عبارات رو بنده مقداری کم زیاد مثلا چطور میخونم نگاه بفرمایید، که لأن من اتخذ علی اماما فی دینه و دنیا فقط فازه، فقط بله هدیه. چطور عبارات به این نحوه؟ بله، که شیخ بهایی میفرماد کسی در کلمات فخر رازی غور کند میبیند که ایشون مایل به تشجعه. غرض، مرحوم خواجه در ابتدای منطق ایشون رو تعبیر به علامه میکنه، بعد از این تعبیر میفرماید به فاضل، فاضل به اصطلاح قدما، که خیلی کسی در رتبه عالی علم بود اینها میگفتن فاضل. مثلا جناب صاحب جواهر در جواهر مرحوم علامه هلی را ایشون تعبیری به فاضل میکنن. نشنی نه؟ ایشون میفرماد فاضل، بله خیلی فاضل برای قدما مقام بود. ایشون هم خواجه هم ایشون رو اسم میبره به فاضل، فاضل شارع. بعد از این یعنی آقای فخر رازی. فخر رازی گفتش که چطور تا الان که منطق بود نه، و حالا که رسیدیم به فلسفه نمت، میگوید برای این که نهج یعنی طریق یعنی راه، منطق طریق واسطه است، نهج، نهج نه، گاهی میشنویم نهج، نهج البلاغه، نهج به سکونه ها، نهج البلاغه غلطه، ها ساکنه، نهج البلاغه، نهج طریق روش. چون نهج منطق نهج طریق روش راه وسیله هست که آدم به وسیله او به معارف حق نائل می شود، یعنی در یافتن کلمات وجودیه، اسرار دار هستی و بحث و تفتیش، علم به احوال اعیان موجودات از طریق فکر و نظر، که بخواد معرفت فکری از راه معرفت فکری پیش بیاد. حالا میرسیم انشاءالله به وقتش به عرض میرسانیم که معرفت بر دو قسم، معرفت فکری و معرفت شهودی. بله، حالا معرفت شهودی الان فعلا خارج از بحث ماست. معرفت فکری، معرفت فکری باید به وسیله صغرا کبرا ترتیب مقدمات اشکال اینها باید دانسته بشود که منطق برای این کار لذا نهجه. از این رو شیخ در منطق عناوین را به عبارت نهج آورده. شما مثلا اسفار دیدیم میبینیم که تا الهیات برسیم مرحوم آخون تعبیر فرموده بوده مرحله مرحله تا به الهیات مرحله که 11 مرحله است. جواهر و اعراضش یک مرحله، تا جواهر و اعراض 10 مرحله، چون دیگه اسفار طبیعیات نداره، 11 مرحله. اما وقتی به الهیات که رسید مواقف، موقف رسید، جای وقوف، جای توقف، مواقف. تا الهیات مراحل بود، مرحله، راهپیمایی، منازل. حالا که رسیده به الهیات مواقف. از الهیات که تمام شده در رفته رسید به بحث نفس، تا آخر کتاب ابواب. ابواب، اون ابواب زیر سر اون سر لطیفی است که درباره معرفت و نفس و فرمایشاتی که داره اونجا تعبیر فرمود به ابواب. حالا اگر آگاه هستید که فبها، اگر نه که این زمان بگذار تا وقت دیگر، مربوطه به اون بحثه. حالا جایی هم بعدم اواخر اشارات پیش آمده به مناسبت برز میرسانیم. اونجا میبینید که 11 مرحله و 10 موقف و 10 باب اسفار اینطوره. اینجا تا در منطق بودیم نهج، انهاج، طرق. حالا که رسیدیم، بله، اینجا پا بر بساط نهادیم، نمت که الان در تعبیر فخر رازی نمتی که ایشون بیان می‌فرماید، رسیدیم به موقف، پا بر بساط نهادیم و اینجا فعلا نمت را همون ضرب من البسط گرفته، بساط گرفته، یعنی معرب نمد، نمد معرب نمد. که حالا به فرش رسیدیم، به موقف رسیدیم، به مقصد رسیدیم، اون طریق بود که می پیمودیم، راه بود که در راه بودیم، مراحل بود اینطور. حالا البته در کتاب لغت عربی، معاجم عربی، نمت هم به معنای روش، به معنای طریقه آمد. در اصول کافی هست، در نهج البلاغه هست، در اصول کافی هست که از امیر علیه السلام هست، از امیر علیه السلام هست که، یا از امام صادق. حالا من یادداشت کردم آقای کافی های معرب جلد اول صفحه 79، ببین از کدوم امام اسم شریفشون، یادداشت قبلی منه که فرمودن نحنو آل محمدین انمت الاوسط صلی الله علیه و آله. بله، انمت الاوسط. اینجا حالا خود در نهجم داره انمت، اینجا انمت الاوسط اما طریقه وسطا، بله، که انسان کاملا. اما اینجا حالا میگیم نمت به همین طور که فخر رازی معنا کرد، ضرب من البسط، و اونطور که برزسوندیم به موقف رسیدیم و منطق نهج بود که حالا به مقصد رسیدیم. این یه حرف اینجا که چرا اونجا تعبیر فرمود به انهاج نهج و اینجا به انمات نمت. این یه حرف. حالا کم کم انمت الاول فی تجوهر الاجسام عرض میکنیم، الان تجوهر رو به عرض میرسونیم. اقول قال الفاضل الشارع النهج الطريق الواضح و النمت ضرب من البسط. یه نوعی از فرشه. ولی چطور شده که شیخ اونجا گفت نهج و اینجا میگه نمت؟ و انما وسم، یعنی شیخ، ابواب المنطقه به نهج و ابواب هذین العلمین، یعنی طبیعی و الهی که دیروز عنوان کردیم، و ابواب هذین العلمین به نمت. چرا؟ لأن المنطق علم یتوصل منه الى سایر علوم، طریق راه، فکانت ابوابه انهاجا، ابواب منطق. و هذه یعنی این علم، بله، یعنی حکمت، این حکمت طبیعی و نظری و حاضری مقصودتون به ذاتها، مثل در اسوار اونجا مراحل بود، حالا که رسیدیم به حق به بحث الهیات که مقصود به ذات، اینها همه مقدماتن، آدم او رو میخواد. مثل زندگی ما، ما رخت و لباس و خونه و درس و بحث و اینها همه مقدماتن، همه معداتن. ما خدا میخواهیم، ما کمال انسانی میخواهیم، ما قرب الالله میخواهیم، ما استکمال ذات میخواهیم، او رو میخواهیم، سعادت ابدیه میخواهیم. اینها وسائلن، معداتن. بعد اینها رو چون اون مقصود به ذات موقفه، این مقصود به ذات نمته، اونها که وسیلن نهجن، طریقن. و هاتهی مقصودتون به ذات ها فکانت انما تا ابوابش هست انما و قاله. فخر رازی گفته الجوهرو یطلقو، حالا فی تجوهر الاجسام، داره تجوهر را بله فی جوهر الاجسام فرمود النمت الاول فی تجوهر الاجسام، داره جوهر را، تجوهر را داره معنا میکنه. و قال الجوهرو یطلقو علی الموجود لا فی موضوع و علی حقیقت شی و ذاته. خب اینجا فخر رازی در بیان گفتار شیخ که فی تجوهر الاجسام، چون الان میخوانیم موضوع طبیعی درست بشه، موضوع فن طبیعی، چون کتاب فرمودی در دو علم طبیعی و نظری، موضوع علم طبیعی اجسام جسم است، از اون جهت که در حرکت و سکونه. لذا شیخ برای تعیین موضوع مسائل طبیعی فرمود فی تجوهر الاجسام. حالا تجوهر از جوهر، جوهرم میدانید که ریشش کلمه فارسیه که معرب گوهره، گوهر فارسی آقایانی را جوهرش کردن. حالا تجوهر که مشتق از جوهره، جوهر به دو معنا، یکی لغوی متعارف و یکی اصطلاحی. اصطلاحی هم که اینجا عنوان کرد رو مبنای کتاب، چون کتاب فلاسفه و حکماست، تعریف حکما رو عنوان کرده جوهر، نه گفتار متکلمین رو. متکلم میگوید که الجوهران، الجوهرو حادثون متحیزون به ذات، یا الجوهرو موجودون متحیزون به ذات. این تعریف او. حالا الان کاری به تعریف متکلم نداریم که الجوهرو حادثون یا موجودون متحیزون به ذات. ما در فلسفه، در کتاب خودمون الان حرف حکما رو باید بزنیم. ایشون تعریف فرمودن که حکیم جوهر موجود لافی موضوع. خب که ماهیتون اذا وجدت فی الخارج کانت لافی موضوع، که این تعریف در مقابل عرضه. عرض اینطور نیست، وجد فی الخارج حتما باید متکی باشه به جوهر، باید در کنف جوهر خودشو نشون بده، خودش قرار نداره، پشتوانه میخواد. پشتوانه عرض جوهره، اعراض در کنف جوهر خودشون رو نمایش میدهند. سلطان این بحث جوهر در نمت رابه میاد، الان همین اندازه به اشاره کافیه، و تمتراغ بحثش اونجاست انشاءالله در نمت رابعه. خود شیخ وارد میشه در تعریف جوهر، تعریف یعنی رسم، چون جنس عالیه دیگه، نمیشه تعریف به حد کرد که. خب حالا اونجا میایی تا انشاءالله رسیدیم به نمت چهارم ماست، و این اصطلاح فلسفی که فرمودن این یک معنا و معنای دوم لغویه. معنای اول رو که الموجود لافی موضوع که عبارت اخرى ماهیتون اذا بوده فی الخارج کان لافی موضوع این تعریف میکنیم. دومی به حسب لغت لغوی که جوهر، الان آقا ما در زبان خودمون بگیم جوهر، گوهر، لفظ گوهر، ولو اینکه روی سلسله اصطلاحاتی گوهر را بردیم روی اون کانی ها معدنی های گرانقدر، اون رو میگیم گوهر. حالا این لفظ آمده در بعضی از مثلا مصادیقش شهرت یافته. به حسب لغت گوهر در فارسی ما حتی بر اعراض هم اطلاق میشه. مثلا بفرمایید گوهر سواد، گوهر بیاض چیه؟ یعنی ذات بیاض چیه؟ یعنی حقیقت بیاض، حقیقتشه، ذاتشه. پس گوهر به اصطلاح لغوی بر اعراض هم اطلاق میشه، بر مجرد هم اطلاق میشه، بر مادی هم، جسم و جسمانی هم اطلاق میشه، بر جسم اطلاق میشه، بر جسمانی که اعراض هست هم اطلاق میشه. پس گوهر به معنای لغوی، بله گوهر به معنای لغوی هم بر مادی اطلاق میشه هم بر مجرد. بر مادی هم چه جسم چه جسمانی، جسمانی یعنی اعراض، به حسب لغت اطلاق میشه. چنانچه در روایات ما هم همینطور، بعضی از روایات ما جوهر گفته شده و جوهر اطلاق شد بر موجود مجرد که نفس باشه و اون جوهر به اصطلاح بله با لغت میسازه. مثلا یک روایتش رو باز در کافی داری، در باب بدع و رأی و مقاییس کافی، اصول کافی، جناب ثقة الاسلام کلینی رضوان الله تعالی علیه به اسنادش از حضرت امام صادق نقل می کند که امام فرمود قیاس نکنی، دین خدا قیاس بردار نیست، که اول من قاسه ابلیس و از قیاس چه کرده؟ حالا چه کرد؟ ان ابلیس قاسه نفسه به آدم، فقال خلقتنی من نار و خلقته من طین. خب این ظاهر دید، ظاهر دید خودش ابلیس از جنه و جن از مارج من ناره، خودش دید از مارج، یعنی خلاصه که اون آتش مارج، این طرف آب و گل نطفه سلاله، این طرف سلاله منتی، این طرف مارج من نار، خودش رو از مارج من نار خلاصه آتش دید و این رو از سلاله تین دید. آتش و تین رو با هم دیگه قیاس کرد، دید این خیلی نورانیه و گل آب که به نورانیت آتش نی. بعد امام می فرماد که این ظاهر دیده، این اگر اون گوهر تابناک فروزندهی که به جایی می رسد که مثلا بله نور بیضا و شعرا هم در مقابل او یه پاره اخگری می نماید و نفوس انسانهای کامل، حجت الله، انسان، بساط فیض، اون جانی که قرآن می گیرد انزالی دفعتن انا انزلناه فی لیلت القدر، اون جانی که مبین حقایق اسماست، اون جانی که قرآن ناطقه و هاکذا، بزرگترین کتاب الهیه، این اگر اون جان با که خود آدم بعد از اون آدم هاست، حضرت آدم صفی از اون آدم هاست، و علم آدم الاسما جمع محلا و الفلام الاسما کلها، بله اگر اون نورانیتش میدید که نور آتش در مقابل اون چیزی نیست. بعد فرمود ولو غاسه الجوهر الذی، اون گوهر، اون جان لفظ جوهر آورده امام، الجوهر الذی ولو غاسه الجوهر الذی خلق الله منه آدم علیه السلام بالنار کان ذلک اکثر نورا و ضیاء من النار. بله اگر میدونست که در صدر آدم چه نوری نهفته است، میدید که آتش در مقابل او نوری نداره. بعد از اطلاق جوهر، بله که بر ذات شی جوهر به حسب لغت و ذات شی هرچه هست، مجرد هست باشه، مادی هست باشه و مادی هم که شد جسم هم باشه، جسمانی هر کدوم. خب این جوهر به حسب اطلاق اصطلاحی فلسفی و به حسب اصطلاحی لغوی. خب حالا که جوهر را، اون ریشه و ماده اصل تجوهر را دانستیم، ما حالا تجوهر شده، بله تفاعل تجوهر، اینجا چه کنیم تجوهر را؟ بله به همون قاعده تا اندازه متعارف صرفی به معنای سیرورت بگیریم که سار جوهرا تجوهره، تجوهر اجسام، یعنی جسمی که سار جوهرا، یا به معنای لغوی بگیریم و تفاعلش رو به معنای تحقق حقیقتش بگیریم، کدوم بگیریم؟ که ما تجوهری که از جوهر مشتقه، جوهر اصطلاحی فلسفی بگیریم یا جوهر لغوی بگیریم. بعد حالا حساب میرسد، میفرماید که بله نمیشه که جوهر اصطلاحی دانست، اینجا الان باید جوهر لغوی بگیریم. تجوهر یعنی اون تحقق حقیقت شی، تجوهر اجسام یعنی تحقق حقیقت اجسام، که این اجسام هستن که موضوع علم طبیعی ما هستن. پس جوهر به معنای لغوی ماده تجوهر شده، اصطلاحی الان کاری بهش نداریم. خب و قال فخر رازی الجوهر و یطلق و علل موجود لافی موضوع، به اصطلاح فلسفه، و علا حقیقت شی و ذاتهی به حسب لغت. خب حالا که این دو معنا شده، ما تجوهر را، جوهر را کدوم یکی بگیم؟ تجوهر مشتقی از اون، از او گرفته شد. و تجوهر تفاعل بل معنا الاول سیرورت و شیء جوهراست، که اینجا وفق نمیده، الان میفرما میگن وفق نمیده، نمیشه سیرورت و شیء جسم، سیرورت و شیء که جسم جوهرا معنا نداره، سیرورت و شیء جوهرا. و بل معنا ثانی تحقق و حقیقته، التفات بفرمایید اونجا فرمود که جوهر به حسب لغت حقیقت و شیء، اما اینجا تجوهر را داره معنا میکنه، میگه تحقق و حقیقته، یعنی خود اون جوهر که حقیقته، این تحقق را از ناحیه صیغه تجوهر آورده. خب بالاخره لفظی رفته به بابی، بی خود که نرفته، کثرت مبانی تدل علا، بله کثرت معانی روی حسابیه، کثرت المبانی تدل علا کثرت معانی، برای چیزی به این باب آورده شده، بی خود که نیاورده. لذا جوهر شیئه و تفاعلش تحقق، تحقق حقیقتش. حالا کدوم یکی رو بگیم اینجا؟ فالمراد به تجوهر الاجسام، تجوهر الاجسام. حالا شما خودتون مقداری مثلا در این عبارت تأمل بفرمایید، تجوهر اجسام، الجسوم ما هو و جوهران، جوهر اصطلاحیه، جوهر اصطلاحیه که قائمون به ذاتی و خصوصیاتش خودش جوهره. و تجوهر اجسام اگر سلولت بگیریم، یعنی اجسام تسهیل و جواهر، این تسهیل حاصله که اجسام خودش جواهر هستن دیگه، اجسام تسهیل و جواهر معنی به سلولت راه نداره، اما تجوهر اجسام یعنی حقیقت اجسام، یعنی ذات اجسام، تحقق حقیقت اجسام، اشکال نداره، خوبه، وفق میده. فالمراد به تجوهر الاجسام لیس هو الاول، که سیرورته، لانها یعنی اجسام، لانها لیس مما لا تکون جواهر فتسیر جواهر. اگر ما بگیم که تجوهر اجسام یعنی سیرورت اجسام جواهر، معناش اینه که پیش از این جواهر نبودش نبودن، حالا بله ساره جواهره اینطوری. بله این نیست که اجسام همچون نبود که پیش از این یه وقتی جواهر نبودن فتسکی و جواهر، بس معنای اول نمیشه گرفت ماده تجوهر را. بل هو ثانی که تحقق حقیقت شیعه، فان المطلوبه در این نمط در این مباحث طبیعی، فان المطلوبه تحقق حقیقت ها، یعنی حقیقت اجسام که میخوام ببینیم حقیقت اجسام چیه که از مسائل اولیه این نمط، از این 12 مسئله‌ای که باید عنوان کنیم. یکی این که احیا مرکبتون من اجزاء لا تتجزا ام من المادت و صورت. خب حالا داره وارد در دوانزا میشه، وقت همون شده. بله خب بسیار خوب، اول مطلبم هست.